أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث درباره حروف مقطع بود. مراجع فرمودید که بحث در دو مقام بود. مقام اول بحث تفسیری این حروف نورانی بود، مقام ثانی بحث روایی اینا. در مقام اول دو نظر بود، یکی اینکه اینا جزء راز و رمز بین خلق و خالق است و احدی به اینها دسترسی ندارد، به شواهدی هم بر این کار ذکر کردند. مطلب دوم در مقام اول این بود که اینها مانند آیات دیگر کاملا برای هدایت مردم نازل شدند، منتها یه مقداری بحث در با اونها پیچیده تر از آیات دیگر است، چون همه آیات قرآن یکسان نیست، بعضی ها روشنن بعضی روشنتر و بعضی ها نیاز به تدبر بیشتری دارند. مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در باب در توحید، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله نقل کرد که ذات اقدس اله می دانست در آخر الزمان اقوام متعلق و جرفندیشی می آیند، لذا سوره مبارکه توحید و اوائل سوره حدید اون شش آیه اول سوره حدید تا والله و علیمون به ذات صدور را نازل کرده است. خب خیلی از پیشینیان درباره معارف توحیدی اونطوری که متأخرین رسیدن نمی رسند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که عین کان ربنا. خب اگر یک کسی که تفکر اشعری دارد یه همچه سوالی را مطرح بکند بعید نیست، اما زراری که عمری را در خدمت اهل بیت علیهم السلام گذرونده است یه همچه سوالی بکند مستبعده. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی که کان متکئن بعد از شنیدن این سوال پست را جالسند فقال اهل یا زراره، مستقیم نشست فمون زراره یه حرف محال زدی، این کان ربنا یعنی چی؟ اهلت یعنی جئت به امر محال، قلت و تکلمت به امر محال. اون چی که الان برای خیلی ها بدیهی و ضروری و روشن است در هزار و اندی سال قبل جز مسائل نظری و پیچیده بود. این طور نیست که همه مسائل در هم زمان اینجوری باشد. لذا میرید در تبرعه ابن جنید و امثال ابن جنید تو رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده است که شما قد و نقدی نسبت به این بزرگان نداشته باشید. اگر ایشون در باره برخی از عقاید شیعه سخنی دارد که فعلا بیان الغیه است، شما باید او رو در همون 1200 سال قبل یا 1000 سال قبل یا 1100 سال قبل در نظر بگیرید که اون روز جزء مسائل نظری بود یا ضروری. اگر این مطلب اون وقت جزء مسائل ضروری بود و این شخص منکر شد شما نقد کنید، اما اگر اون وقت جزء مسائل نظری و پیچیده و عمیق بود و احد الطرفین رو او انتخاب کرده بعد از گذشته 1000 اندی سال شده ضروری، که نمیشود گفت اون منکر یه مطلب ضروری شد. که غرض آن است که درباره ابن جنیدی که ایشون نسبت به بعضی از مسائل مشکلی دارد این چنین در رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده. اگر این سخن هم ناتمام باشد، اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب توحید از زراره نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میپرسد عین کان ربنا و حضرت فاستوا جالسا که به حالت عصبانی در آمد فمود اهلت یا زراره، معلوم شود که خیلی از مسائل ضروری و روشن امروز جز مسائل پیچیده 1000 سال قبل بود. در جریان حروف مقطع به شرح زد. ما در سوره مبارکه بقره بحثی هم درباره این حروف نکردیم. در سوره مبارکه آل عمران بحثی هم درباره این حروف نکردیم. اما میبینید آتش همچنان زیاد است. مثلا الان هیچ بحثی به این اندازه مثلا آیون تلاش و کوشش نکردید، نه نامه‌ای نوشتید، نه طرحی کردید، نه زحمتی کشیدید به این اندازه. این معلوم میشه که همه ما میخوام بفهمیم که چیه، یا لااقل بفهمیم که فهمیدنی نیست. انسان بعد از یه وقت است که به کسی گفت من این مطلب را نمیفهمم، گفتن این حل مال تو نیست که بگی من نمیفهمم. این رو ابن سینا بعد از سالیان متمادی گفت نموت و لیس لنا حاصرون سوا علمنا انهما اورم، تو حق نداری بگی من نمیفهمم. چون یکی سین میگه من نمیفهمم، این یک کمالیست، یعنی من حق اظهار نظر دارم و مدت ها بحث کردم ولی به نتیجه نرسیدم. خب این یک کمال است، هر کس که حق نداره بگه من نمیفهمم که. این نمیفهمم عادی مال دیگرانه، اما اون که میگوید من در اینجا چیزی سر در نیاوردم، یعنی من حق ورود داشتم ولی پی نبردم، لذا به او اشکال کردن، گفتن تو حق نداری بگی من نفهمیدم. این ابن سیناست که بله چون اهل نظر هست میتواند بگوید نموت و لیس لنا حاصل و سوا علمنا انهما اوره، یا فخر رازی است که میتواند بگوید غایت و سعی العالمین زلال یا نهایت و عقول رجال اقال. قرض آن است که یه وقتی انسان وارد نشده میگه من نمیدانم، این نقص است. یه وقت هست نه وارد میشود و میفهمد که این رمز است بین معصوم و بین خالق، خب یه کمال است. مطلب دیگر آن است که قرآنی که ما را به تدبر دعوت کرده است همه آیاتش مشمول این است، همونطور که لایمسوه در مطهرون همه آیاتش میگیرد. در بحث روزای قبل مناظره فرمودید اگر کسی وضو ندارد حق ندارد این آیات مقطعه را ببوسد مثل آیات دیگر. خب همه احکام آیات بر این باره دیگه، تدبر هم باره، منتها تدبر دو قسمه. وقتی انسان به خدمت قرآن میرود میبیند خود قرآن میگوید برخی از امور را میفهمی، برخی از امور را باید به اهل بیت مراجعه کنی، اونا را هم که میفهمی تا اونها تغییر تخصیص تهدید نکنن حجت نیست، همه اونها را میگوید. خب خود قرآن به روشنی به ما دستور میدهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از یک سو فرمود کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، از یه سو هم فرمود فاسألوا اهل الذکر، معلوم میشه تدبر یا تسبیبی است یا مباشرتی است، یا خود انسان میفهمد یا میفهمد که به کی مراجعه کند. خب اگر به قرآن مراجعه کند مرجع مشخص میشود، قرآن فبود مرجع تشخیص این امور اهل بیتن، برید ببینید روایات چه میگوید، اونگاه از کنار روایات انسان معارف فراوانی درک میکند. همونطور که سایر آیات ما توقع نداریم به کنش پی ببریم ولی بالاخره دست از نزدیک یا از دور داشته باشیم که گرم بشود، اینجا هم میبینید مثلا میگن ساد نهرون فی الجنه، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج از نهر ساد وضو گرفت و نماز خوند. خب یه چیزای آدم میفهمد، بعد دنبالش علینا الغاء الاصول و علیکم التفریب دنبالش میرود، به اندازه خودش اجتهاد میکند. اگر از همون اول بگوید به ما مربوط نیست، اونگاه به نوبت به مقام ثانی هم نمیرسد، فاسألوا اهل الذکر هم نخواهد داشت، ولی به کمک فاسألوا اهل الذکر خیلی از چیزها روشن میشود. اینا مشخص کردن که ساد نهریست در بهشت و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لیل معراج از اون نهری که از ساق عرش می جوشد وضو گرفت و نماز خوند. خب آدم به عنوان اینکه حرف مقطع را بفهمد خیلی از معارف گیرش میاد، معلوم می شد بهش الان موجود، یک بهش از یه طرفی به عرش مرتبط است، دو بهش آبش باعث عروج است، سه بهش جایی است که شبش روز است و روزش هم روز. برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد بهشت شد و نماز ظهر و عصر را در معراج خوند، چون که نماز مغربین را خوند، بانک سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، این شب رفت و شب برگشت برای نماز ظهر و عصر خوند. این کجاست که ظهرش با شب جمع می شود؟ میبینید آدم به دنبال یه روایت که می رود فرماره فراوانی بهره او خواهد شد. این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق اختصاصی به فقه اصغر نداره، فقه اکبر رو هم میگیره. این بیان لطیف مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اصول کافی که فقه اون اکبرش مربوط به عقاید دین است، اصغرش مربوط به اعمال و وظایف جواره است. خب مطلب دیگر اون است که اگر ما اینها رو به عنوان اسم اعظم مثلا بدانیم، در همین سوره مبارکه اعراف آیه 180 معنای اسم، اسم الاسم، اسم و اسم الاسم، اسم عظیم و اعظم، همه این مسائل به خواست خدا اونجا مطرح می شود که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. اونجا چون سیدان استاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی درباره اسماء الله و توقیفی بودن اسماء و اسم عظیم و اسم اعظم و امثال ذالک بحث کردن، اونجا انشاءالله اشاره خواهد شد. این منافات ندارد که پیش اصحاب ائمه علیهم السلام یا پیش اوحدی از علمای الهی مقداری از اسم اعظم باشد، اونو به مقدار خودم بهره ببرن مثل مرحوم ابن طاووس. اما اون چی که در نوبت‌های قبل بررسید این است که اسم اعظم لفظ نیست که کسی یک لفظ را بگه تیل عرض داشته باشه، برای اینکه ما یقین دارم بالاخره اسم اعظم تو قرآن کریم هست. همه این حروف مقطع را انسان بخواند، همه این قرآن را بخواند، بعد از جاش بخواد حرکت کنه به زحمت جفا میشه. خب بالاخره ممکن نیست قرآن اسم اعظم نداشته باشد. همه این قرآن رو ما بارها خوندیم، نشد از جامون به جای دیگه بریم. این مقام است. البته اگر انگشت سلیمانی بود اونگاه نقش نگین از هر میگذارد، وگرنه چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر انگشت سلیمانی بود البته نقش نگین اثر دارد. به قصه ایست معروف بین عمرو ابن معدی کرب و خلیفه دوم. عمرو ابن معدی کرب که جز سلحشوران نامی عرب بود شمشیری داشت به عنوان سمسامه. خلیفه دوم از زبان زدی اون شمشیر بهره ای بود، نامه برای عمرو ابن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای من بفرست. عمرو ابن معدی کرب این شمشیر معروف به سمسامه را برای خلیفه دوم عمر فرستاد. عمر آزمود، دید که این اون برندگی را ندارد، حالا سنگ و چوب و اینها را مثلا تکه تکه کند. نامه برای عمرو ابن معدی کرب نوشت که این سمسامه تو که اون شهرت را دارد اینقدر تیز و تون نیست. عمر ابن معدی کرب در پاسخ نامه دوم عمر نوشت بعثت الیک بالسیف لا بالساعد، من شمشیر فرستادم. او بازو میخواد، من که بازو ندادم. میشه اون شمشیر به بازوی من باشد، بله اربن اربا میکنه. این اسماء اعظم بازو میخواد. اگر کسی مثل متابوس بود بر این لفظ را بگوید. خب همین سوره مبارکه سوره مبارکه هم مگر کم روایت وارد شده است که این شفاست. گفت اگر بیماری در آستانه مرگ باشد شما این هم را بخوانید به شفا پیدا کند، تعجب نکنید. این روایت معتبر ماست. خب خیلی از ماها میخونیم میریم نتیجه نمیگیریم. اسم یعنی سمه، نشانه، اینا همین است دیگه. غرض این است که نشانه بودن فرق میکند، علامت بودن فرق میکند. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که اون چیزی که ما الان یعنی بشر عادی تلفظ می‌کند اینا اسماء و اسماء الاسمان، این الفاظ سمه و نشانه اون مفاهیم ذهنی است. یک، اون مفاهیم ذهنی نشانه اعیان تکوینی است. دو، اون اعیان تکوینی نشانه ذات اقدس اله است. سه، اونا اسماء الله هست. معنای توقیفی بودن اسما اینه که هر کدام از اینا در جای خاص خود قرار دارن، اونا اسم حقیقی هن. اینی که تو دعای سماعت یا دعای ندوه مانند آن خدا را قسم میدیم، میگیم به حق اون اسمی که با اون اسم سلسله جبال رفیع شد و عرض خفیز شد، به اون اسم را قسم. و اون مقام است دیگه، خدا که با لفظ عبری یا عربی کوه را بلند نکرد و زمین را پست نکرد. که تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است، انما قوله فعل لا بنداء یسمع ولا صوت یغرى، حرف خدا رو قل و غم نیست، آهنگ نیست که انسان با ضبط و صوت بتونه ضبط بکنه. فرمود انما قوله فعلو لا بصوت یسمع یقرا ولا بنداء یسمع، حرف که نمیزند خدا که کار میکند. کار خدا حرف خداست، کار بنده حرف خدا کار خداست. حرف صاحبان اسم اعظم هم کار اونهاست. انما قوله سبحانه و تعالی فعلو، یعنی اینی که خدا فرمود انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این چی نیست یک لفظی بگوید، اونجا که لفظ نیست، آهنگ نیست، موج نیست، اوج نیست، هیچ چی نیست، اراده خداست و تحقق مراد. این در نشأه لفظ میشنود، لفظ ایجاد میکند در مقام، مثل خود قرآن هم کلمات خداست، در این نشأه طبیعت لفظ ایجاد میکند. وقتی به اینجا آمده است در سطح گوش میرسد، به عالم طبیعت و انسانی میرسد، میشود عبری و عربی. وگرنه ما فوق العرش که دیگه اونجا هوا نیست، لفظ نیست، اعتبار نیست، عبری و عربی بودن امر اعتباری است. چه کلماتی که پیش ماها مستعمر است، پیش دیگران مهمل و بالعکس، اینا قرارداد است. الان این لفظی که ما به او فخر میکنیم، بگیم به نام کلمه عین و دارای 70 معناست و بعضی ها هم آثار ادبی بس خود بیادگار گذاشتن، قصیده قرای گفتن 70 بیت است، در کنار پایان هر بیتی کلمه عین است و برای هر کلمه معناست. یه قدم که جلوتر بروید به چین و غیر چین میرسید، ببینید همه اینا مهمله، اینا قرارداد است دیگه. این چی نیست که عین اصلا مهمل است، چه رسد به 70 معنا داشتن. اینها امور اعتباری و قراردادی است. بنابراین وقتی به عالم طبیعت میرسد، ذات اقدس اله لفظ ایجاد میکند. این کلمات کلماتی است که خدا آفرید، مما لا ریب فیه است، اما تو عالم طبیعت، اون جایی که فرا طبیعی است، میخواد کار انجام بدهد. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن یکون کن فیکون، یا انما امرونا که در سوره نحل است، یا انما امره که در سوره یاسین است، کن فیکون است. این را وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج دارد که انما قوله فعله، نه صوت است، نه ندا است، نه قرع و غم آهنگدار است. خب بنا بله، اون یقولو یعنی افعلو، انما قوله سبحانه و تعالی فعله لا بصوت یسمع یقرا ولا بنداء یسمع، کلمه خدا فعل خداست. اینی که دارد که لو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر لنفدت کلمات لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یعنی افعال خدا و این اقوال خدا همین است دیگه. لفظایی که از خدا به ما رسیده است همین است، در قرآن است و صحف دیگر. اونی که تمام شدنی نیست کلمات خداست، فعل خداست. چون که به عیسی مسیح فرمود کلمت الله است، در باره یحیی فرمود کلمت الله است. ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه عیسی مسیح ابن مریم. عیسی کلمت الله است. ائمه علیهم السلام فرمودند نحن الکلمات التامات، کلمات تامات الهی ماییم. خب اگر عیسی کلمت الله هست، یحیی کلمت الله هست، اگر همه نویسنده ها بخواهن بنگارن کلمات الهی تمام نمی شود، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، کلمات خدا همون افعال خدا فیوزات خدا است. این حاکم بر همه الفاظ است که فرمود انما قوله فعلو. خب بنابراین در حقیقت اسم اعظم مقام است. البته اگر کسی صاحب اون مقام شد، در این نشأه بخواهد حرفی بزند باید با اون حروف حرف بزند. حالا درسته، اگر امر ابن معد کرب بازو داد این سمسامه اثر میگذارد، اگر سلیمان بود اون انگشت را داشت انگشترش اثر میگذارد. یعنی بعد از اون مقام اثر دارد. اولا خود مقاماتش 72 درجه به مانند آن است. اگر کسی به اون مقام رسید اونگاه این الفاظ رو بگوید اثر دارد. اگر کسی مستجاب دعوه بود سوره مبارکه هم را بخواند یقینا اثر دارد. دیگران اگر بخوانند بی اثر نیست، به اندازه خودشون اثر دارد. هر کسی به اندازه ایمانش اثر دارد دیگه. اگر لهم درجاتون، دعا استجابت دعا هم درجات است، اسامی الهی هم درجات است، شفا بخشودن سوره مبارکه همدم درجات دارد. این ما را ناامید نمی کند ولی توقع ما را کم می کند که ما نباید توقع داشته باشیم که حالا سوره مبارکه هم را بخوانیم فوراً بیماری که در آستانه احتضار است درمان بپذیرد. مطلب بعدی آن است که قرآن هم ظاهرش نور است هم باطنش نور است و به ما گفتن به این که متشابه را کنار محکم ببر که بشه نور. و خود ذات اقدس اله وقتی متشابه را ذکر می کند در کنار محکم ذکر می کند، می گوید این ام الکتاب است. حالا اگر کسی گفت نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، این مثل لا تقرب و سلاس را گرفته و انتم سفاره را گذاشته کنار، این متشابهات را گرفته محکم را گذاشته کنار، این البته فی قلبهی زیغ است، اومد اون میشه و از ظلمن. وگرنه قرآنی که سراسر نور است، حالا شما مشکات را بگیری، مشکات که نور نداره، مصباح را بگیری، مصباح که نور نداره، اون فتیلش را بگیرید اون که نور ندارد، زیتونش را بگیرید اون که نور ندارد. یه نوری از خارج به این فتیله متصله به اون روغن زیتونی که در انبار مصباح است قرار بدید و این را در مشکات جاسازی کنید، اون فضا روشن می شود. مشکات همه این جا دیواری هاست که تو سینه دیوار است که قبلا چراغ جا نگه می داشتن. این ثقبه ای که در سینه دیوار است اینه میگن مشکات. خب این که نور ندارد، خود چراغ که نور ندارد، فتیله که نور ندارد، زیغان زیتون که نور ندارد، بالاخره یه نوری باید برسد که اینها رو افروخت خود کند یا نه. اگر کنونچه متشابه در کنار محکم قرار بگیرد اونگاه نور است. قبلا روشن شد که این حروف مقطع متشابه نیست، متشابه یعنی فتنه برانگیز شبه زاست. اینا حروف شبه زا نیستن، فتنه برانگیز نیست. اون آیه‌ای که ظاهر شبه زاست و دستاویز فتنه گران است نظیر جا ربک ید الله و ماننده آن. این را باید در کنار محکمات حل کرد. اگر کسی متشابه را گرفت و محکم ارجاع نداد میشه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، مثل این که کسی بگوید لا تقرب و سرار من میگرم و انتون سکار رو کار ندارم. خب. پس این حروف جز متشابهات نیستن و در کنار سایر حروف که باشن بالاخره اثر مثبت دارن. مطلع بعد آن است که خب اگر بشر از همون دیر زمان گفت به این که اینها ما به اینها دسترسی نداریم، اینا هم حرف احمد حنبل رو میزد که وقتی سوال کردن الرحمن علی العرش استوا، و الاستوا معلوم، الکیفیت مجهول و سوالو بدعه فاخرجوه. کسی سوال کرده که این الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ گفت استوا که معلومه، کیفیتش که مجهوله، سوال کردن هم که بدعته، برو بیرون. خب این جور اندیشیدن همون تهجر حنابل را به دنبال دارد. الان خیلی از چیزهاست که به برکت حالا کامپیوتر یا غیر کامپیوتر اینجا مشخص کردن که این حروف ناظر به چیه. گرچه این هنوز نیمه راه است و نپخته است، گفتن به این که این ناظر به این است که حروفی که در اون سوره است بیشترین حروف را همین مثلا این حروفی که در صدر اون سوره قرار دارد تشکیل میدن. مثلا در سوره مبارکه قاف گفتن بیشترین حرفی که در اون سوره است حرف قافه. شواهد هم اقامه کردن. بعضی آقایی میفرمان ما بررسی کردیم دیدیم اینجور نیست. خب اگر واقعا ثابت بشود اینطور هست، یه قدم انسان جلوتر میرود، چون قرآن محتملات فراوانی دارد. حمار ذو وجوه، هر کدام از این وجوه میتواند یک نشانی از قدرت اله باشد. مقداری از سوره مبارکه نون را خودم بررسی کردم، دم البته اینطوره. حالا شما بررسی کنید این دو سه تا سوره ای که سهل المعونه تر است، یعنی سوره صاد، سوره نون، سوره قاف، الان که با وسایل کامپیوتری خیلی با آسانی میشه بررسی کرد که آیا در سوره صاد حروف اون سوره بیشترین حرفش صاده. اگر سوره قاف را بررسی میکنید بیشترین حرف سوره قاف قاف است. اگر سوره نون و القلم را بررسی میکنید بیشترین حرفش حرف نونه. اگر این واقعا ثابت بشود خب یه وجهی است دیگه. این نشانه آن است که یک انسان عادی این حرف نزده. معلوم نیست این سوره تا کی تمام بشود. مثلا الف لام میم دو سه سال پشت سر هم این آیاتی که پس از دیگری نازل می شود تا سوره مبارکه بقره تمام می شود. ولی طرزی باشد که الفش لامش میمش بیشتر از حروف دیگر باشد. یا انسان بررسی بکند یک کتابی در ظرف 23 سال نازل شده باشد، رقم یومش معادل رقم لیل است. سال 12 ماه هست، کلمه شهرم که معنی ما هست 12 بار در قرآن تکرار شده. خب اینا بالاخره انسان رو میخوب میکند که چطور یه آدم 23 سال حرف میزند اینجور، بخواهد بنشیند فکر بکند مقدورش نیست. یا مثلا رقم دنیا و آخرت یکی، رقم یومی به اندازه 365 روز یا 360 روز، سال 360 روز است، کلمه یوم هم در قرآن 360 روز تکرار شد. اینا یه چیزی است که گفتنش آسون باشه، ترسد به عمل کردنش. یه کسی کتاب می‌نویسه در ظرف 23 سال، طرزی حرف می‌زنه که اگر این کتاب بخواهد حرف آهنگ بشود میشه موسیقی، از بس منظمه. خب این آدمو مطمئن می‌کنه. یه وقت است که بحث معرفتی است، اون را وجود مبارکه امام سجاد فرمود یه عده با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن مأنوسند، او اصلا به این امور فکر نمی کنه. یه عده درکشون درباره اونا نیست، ولی وقتی ببینن که کتابی در ظرف 23 سال نازل شده است، سال 360 روز است، کلمه یوم 360 بار تکرار شده، یا ان عدت شهور عند الله 12 شهر سال 12 ماست، کلمه شهر 12 بار در قرآن تکرار شده. یا هر اندازه کلمه دنیا تکرار شده، کلمه آخرت هم تکرار شده. خب این گونه از معادلات ریاضی انسان رو کاملا قانع میکنه. برای الله ما نیست، برای رسول خدا که امیست، جز امیین است، یکی پس از دیگری دارد تحویل میگیرد، مشکل است دیگر. این که فرمود قرآن به تدریج دارد نازل میشود، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی پس از دیگری یاد میدهد، یه همچه کتابی رو با یاد میدهد. البته پیغمبر بعد از عالم شدن به عنوان ضرورت بشهد المحمول عالم است، اما قبل که عالم نبود که ما کنت تدری من کتاب ولر ایمان ولا تخود تو به یمینی که ازن لرتاب المبترون. اول که پیغمبر نمی دانست اینه چیه، که ذات اقدس اله فهمون و علمه که ما عالم تکن تعلم بکنه فضل الله علیه عظیم. نه تنها نمی دانستی، یک، نه تنها نمی دانی، دو، نه تو اون نیستی که بدانی. این چند بار به عرضتون رسید، هم به بشر میفرماید قرآن یه پیام نو دارد، هم به پیغمبر. یه وقت هست فهمد که و علم الانسان ما لم یعلم، این مهم نیست. یه وقت میفرماید و علمک ما لم تکن تعلم. این ما لم تکن تعلم نه معنیش نه که تو چیزی که نمیدانستی خدا یادت داده، یه چیزی یادت داده که تو اون نبودی که بالاخره یاد بگیری، هرچی هم زحمت بکشیدی. وجود مبارک خلیل حق از ذات اقدس اله خواست انبیایی بفرست به ذات اقدس اله، فرمود ما انبیایی میفرستیم که چند کار میکنن، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یسیر لهم دفائن العقول، که تو نهج البلاغه است. مهمترینش اینه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی قرآن چیزی یاد میده که شما خودتون هدر ندید، هر چم زحمت بکشید نمیتونید یاد بگیرید. این نظیر رفتن به مریخ و مشتری و زحل نیست، این تو این عالم نیست، این فرا طبیعی است، نه طبیعی. شما با چی میخواد یاد بگیری؟ فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، یعنی شما جامعه بشر اون نیستید که یاد بگیری، با چی میخواد زحمت بکشی؟ دو نفر آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت اونها رو تعارف کرده به قضا، اونها گفتن ما روزه داریم. حضرت بود من نشانه گوشت خوردن رو در شما میبینم، از این مجدای روده تون معلوم شما گوشت خوردیم. اشکت ما روزه داریم، چیز نخوردیم. دستور داد تشتی آذر کردند و فرمود تهوع کنید. تهوعشون آمد، خوب گوشت قی کردن. اشکردن یا رسول الله ما روزه گرفتیم چیز نخوردیم، فرمون غیبتی کردید همینه دیگه. خب این چی دیگه تو محدوده علم نیست. علم میتواند دور رو نزدیک کنه، کوچک و بزرگ کنه، بزرگ و کوچک کنه، در طبیعت میتواند اثر کنه، اما تو فرا طبیعی چطور؟ غیبت را به صورت مردار در بیاره چطور؟ این که کار علم نیست، این تازه تلیعه امره. فمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، چیزایی یاد میداد که عقلتون نمیرسه، فقط باید گوش بدی و این چیزا را به همراه دارد. حالا اگر چون که انسان با این حروف معنوس بشود، کم کم خیلی از چیزا را ممکنه یاد بگیره. خب الان شما این امور ریاضی را که بررسی میکنید، ببینید خب در خود انسان خیلی اثر تازه‌ای دارد که چطور یک کتابی ظرف 23 سال میاد، شهر یعنی ماه 12 بار تکرار میشه، یوم یعنی روز 360 بار تکرار میشه، هر اندازه که اسم دنیاست اسم آخرت هم توش هست. این اگر این کارهای کامپیوتری ولو در حد مزنه برای انسان یه پیامی بیاره، خب باز سودمند. یکی از وجوه دیگر آن است که این حروف ناظر به تعداد آیات است، نه حروف. اون حرف قبلی این بود که مثلا الف لام میم صادی که در تلیه سوره اعراف است ناظر به اینه که بیشترین حرفی که در این سوره است اول الف است، بعد لام است، بعد میم است، بعد صاد، بقیه اونقدر زیاد تکرار نشدن. معنای دیگر است که این ناظر به شمارش آیات است نه عدد حروف. خب اگر چون که این وجه هم ثابت بشود، باز به نوبه خود یک وجهی است از وجوه قرآنی. اینا هیچ کدوم تعیین کننده حصر نیستن. البته مطلب بعدی آن است که بله آخه سین نیامده، چون گفتن یاسین یا مخفف یا ایها الانسان است یک، یا نام مبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دو، که یاسین این چنین است یاسین، و در زیارت آل یاسین هم که بوده مبارک حضرت عرض بکنم السلام علیکم یا آل یاسین هم به همین مناسبت است. خب البته بله آخه اون میگن که یاسین، اونو میگن یاسین اسم وجود مبارک پیغمبر است، حرف نیست، مخفف یا ایها الانسان است، انسان کامل اون حضرت است. از ما در زیارت ولی است اربا نافذ از بکنیم سلام علیکم یا آل یاسین. خب اگر ما یقین داشته باشیم که یاسین حرف است نظیر صاد و قاف و نون، بله این نقض است بر اون حرف. اما اگر این یاسین اسم بود برای وجود مبارک حضرت و سلام علی آل یاسین هم ناظر به همین معنا بود، اون وقت دیگه نقض نخواهد شد. خب غرض و غرض اینه که اینا سهل است، میشه این 29 سوره رو که مصدر به حروف مقطعه است بررسی کرد، ببینیم این ناظر به حروف به عدد آیات است یا نه، این ناظر به رقم حروف است یا نه. اگر بود ولو در حد مثلا 80% 90% یه مزنه پیدا میشود، یه وجه استحسانی است. اگر 100% بود یه بچه تقریبا قابل قبوله. حالا چون در آستانه اذانیم، ما قبلا یه مقدار زودتر می آمدیم که بحث ساعت 11 شروع بشه. بعض از آقایون که از مباحثات قبلی می‌خواستن تشریف برن از ساعت 11 می‌گذره. حالا اگر مصلحت بدونید بعد از ایام البیض ما همون اول 11 شروع بکنیم که به نماز برسیم. این یه مطلب. و دوم اینشه اگر انشاءالله موفق شدید در ایام البیض اعتکاف کردید که توبه لکم و حسن معاد، و جریان اعتکاف رو میرید مرحوم علامه تو تذکره میفرماد این اعتکاف به عبادت دیگر بر نمیگرده، این اصل من اصول الاسلام. این چنین نیست که حالا اگر مثلا اعتکاف رو تو کتاب های فقهی تتمه کتاب صوم می‌نویسن این بس کتاب صوم برگرده جز ملحقات صوم بشه، بلکه شما از اون دید که نگاه میکنید تازه روزه گرفتنی که از صومولی تازه این روزه شرط اعتکاف است. اگر اعتکاف مثل صلات شهرتی پیدا میکرد عظمتش روشن میشد که اعتکاف ماهوه. اعتکافی که تازه وزان روزه برای اعتکاف، وزان طهارت برای صلات است، خود اعتکاف چه خواهد بود؟ همونطور که لا صلات الا به طهور، لا اعتکاف الا به صوم. چه مقامی؟ انسان از همه چی بگذرد بیاید به کوی دوست، در خانه دوست معتکف. عاکفین را قرآن و عظمت بستاید. اگر این بحث ها بحث های رسمی می شد اونگاه انسان می فهمید عجب، خب طهارت مهم است اما بالاخره مقدمه نمازه، لا صلاة الا به طهور. روزه خیلی مهم است از صومولی، ولی بالاخره تازه شرط اعتکاف است. این اعتکاف چیه؟ که روزه اصالت نداره، البته روز سوم میشه واجب، اما بالاخره حرمتی که برای سوره است، صوم است، حرمت مقدمی است، این میشه اعتکاف. اگر انشاءالله اون حال شد که توبه لکم و اسلم آد، نشد انشاءالله روزه را بگیرید به خواست خدا و همه ما انشاءالله آماده باشیم برای روزه گرفتن اون 27 رجب که روز مبعث است و هیچ روزی در ایام سال به عظمت مبعث نیست به استثناء ماه رمضان. الحمدلله.